الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم من روح ملکوتی امام راهین رضوان الله علیه و ارواح پاک شهدای وار اقوام اسلام سلامتی دانگ. بحث درباره دنیا و محبت دنیا بود که به حسب اون چند آیات و روایات استفاده میشه دومین عامل برای لغزش و سقوط انسان. شب گذشته مقداری برای قول طلبه ها تنقیح محل نزاع که اصلا حب دنیا یعنی چی؟ حب دنیایی که مذمومه چه محبتی است؟ یه توضیحات مختصری در حدی که عقلمون میرسید عرض کردیم. بخواییم درباره آیات قرآن که در موضوع دنیا و آخرت وارد شده بحث کنیم، باید دو تا بحث را از هم تفکیک کنیم. یک بحث اعتقادی است، به عنوان یک اعتقاد واجبی که شرط ایمان هست، شرط سعادت آخرت هست، شرط نجات از عذاب هست. باید بدانند که حیات آخرتی هست و در اونجا ثواب و عقابی در کار من کیفر و پاداش اعمال دنیا در اونجا داده میشه. در این زمینه سه گروه تقریبا، حالا مثلا یک نوع دستبندی در مسیر غلط قدم برداشتن که قرآن به اونها توجه داریم. یکی کسانی که صریحا انکار کرده، گفتن نه اصلا غیر از این زندگی دنیا زندگی نیست و نفی کردن اصلا، و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. زندگی دیگری، زندگی همینه دیگه، برای یک زمانی متولد میشیم و بعد هم میمیریم تمام میشه. قرآن با اینها یه نوع برخوردی داره که در بحث‌های عقاید تفصیلاً در حدی که باز توفیق داده خدا بهش پرداخته، من اشاره میکنم که با این بحث اخلاقیمون قاطی نشیم. اولا قرآن در مقابل اینا میفرماید شما که نفی میکنین دلیلتون بر نفی چیه؟ چون نفی هم خودش ادعاست. وقتی میگه نیست یعنی من میدانم که نیست. از کجا میدانیم که نیست؟ دنباله همین آیه که تلاوت کردم میفرماید ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. علمی ندارند که نیست، یک گمانی میکنند بر اساس گمانشون نفی میکنه. پس در مقام بحث اینا محکوم هستند که شما باید ادعا میکنید که نیست، برای نبودش هم باید دلیل بیارید، شما دلیلی نبید، پس حق ندارید نفی کنید. ملحق میشن به دسته دوم. دسته دوم نفی نمی کنند، میگن ما نمیدونیم، و چون نمیدونیم نمیتونیم زندگیمون رو بر این اعتقاد مبتنی کنیم. عملا مثل کسی رفتار میکنند که منکر هست اما ادعای نفی نمی کنند. مثل اون دو برادری که با هم صحبت میکردن، گفت و ما اظن الساعت قائمتا، باور نمی کنم که قیامتی در کار باشه و ما دوباره زنده بشیم. نگفت می دانم نیست، نگفت انهی الا حیات، گفت ما اظن الساعت قائمتا، گمان نمی کنم. اینجور اشخاص وقتی می گفتن عملا ما گمان نمی کنیم و اعتقاد نداریم، گاهی تطویم می کردن حرف خودشون رو به این که حالا گیرم باشه، خب میشه مثل این زندگی اینجا، ما اینجا که اومدیم اول که چیزی نداشتیم، متولد شدیم در اینجا، چندیم کم کم رشد کردیم، کار کردیم، خانه ساختیم، زندگی کردیم، علم کسب کردیم، اگه اونجا هم باشه خب باز همین کار رو میکنیم. ما اظن ساعت قائمتن ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اگه شما میگید اون زندگی هست که چنین و چنان است، خب ما هم از نو اونجا میریم کار میکنیم، زندگی بهتر از اینجا میسازیم، چرا حالا غصه شو بخوریم؟ این در واقع زمینه گروه سوم را فراهم میکنه که میگن ما چون پیغمبران گفتند و ما اینا را آدمای راستگویی میدونیم و اینا، میپذیریم که هست، اما این تأثیری در رفتار ما اینجا نداره. بله هست، یه زندگی در اینجا داریم، مثل این که بگن شما بعد از مدتی منتقل میشه به یه کره دیگری. خب ما نفی نمی کنیم، دلیلی هم داشتند، شواهدی هم قبول هم میکنیم، اما حالا نمیم عذاب بگیریم که مناسی وقتی بریم یک کره دیگری، هر وقت رفتیم اونجا، اونجا راه شیاد میگیریم چجور باید زندگی کنیم. پس اعتقاد صحیح دو تا سه تا پایه میخواد. اولا اینکه زندگی دیگری بعد از من امکان داره، اینجور نیست که دلیل داشته باشیم که نیست، دلیلی بر عدم که نداریم، دلیل بر امکانش داریم، دلیل بر وقوعش داریم. و علاوه بر این که دلیل داریم چنین حیاتی هست، علاوه بر این میدونیم که زندگی اونجا و سعادت اونجا را اینجا باید ساخت، اینجا باید کار کرد، نتیجه شو اونجا گرفت. از دنیا مزرعت الاخره، الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. اینجا جای کار است، اونجا جای مزدی، اینجا جای کاشته، اونجا جای برداشت، دوتا با هم ارتباط داره، نه اینکه دوتا زندگی مستقل نیست. آخرت همه کسی بگه من قبول دارم، ولی اونم مثل اینجا یه زندگی مستقلی است، از اون از نو میریم اونجا کار میکنیم و برای خودمون وسایل راحتی فراهم. اینجور نیست، اون زندگی اگر باشد پاداش و کیفر همین اعمال این زندگی است. اینا مسائلی است که درباره این اصل اعتقادی مطرح میشه، به اصطلاح بحث کلامی است، به عنوان یه اعتقاد واجب باید مطرح میشه، این مراحلم را طی کنه در مقابل منکرین. اولا منکرین دلیلی بر نفی ندارن، ثانیاً دلیل بر امکانش داریم. بسیاری آیات در همین مقامه. می‌فرماید ما آب را از آسمان نازل می‌کنیم به زمین خشکی، بعد می‌بینی که این زمین زنده میشه، گیاه می‌رویانه. من می‌فرماید کذالک الخروج یا کذالک النشور، همینطور که زمین خشک میشه زنده میشه، گیاه روش برویه، خب آدم مرده ممکنه زنده میشه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. امکانش رو اثبات میکنه، شما دلیلی ندارید که نمیشه. بعد برهان میاره که نباید باشد. حکمت الهی و عدل الهی اقتضا میکنه که انسانهایی که در اینجا با اختیار خودشون رفتار خوب و بد داشتن، پاداش و کیفرشون باید متفاوت باشید. در اینجا که چنین چیزی نیست، کسانی هستن تمام عمرشون رو به گناه میگذرونن، ککشون هم نمیگذه. مثلا هزاران نفر رو میکشند، بخواند قصاص کنند، قصاص یه نفرش میشه بکشند، بقیه چی میشه تکلیفی؟ پس یه عالمی باید داشته باشه که گنجایشه هم ثواب‌های فراوان و هم گنجایش عقوبت‌ها و کیفرهای فراوان داشته باشه. اینا دلایلی که خود قرآن آورده، حالا ما در مقام بیانش نیست، خواستم اشاره کنم که بحث قرآن درباره دنیا آخرت یه وقتی بحث اعتقادی است که باید ما به این اعتقاد داشته باشیم. راهش اینه. یک بخش دیگه از بحث ها برای کسانی است که معتقد هستند و این اصول را پذیرفتند، قبول دارند که آدم میشه زنده بشه، نه تنها ممکن است که باید هم بشه، واجب است، مقتضای حکمت، مقتضای عدل الهی است و اینها واقعی خواهد شد. منتها در عمل رفتارشون شبیه اونایی است که معتقد نیستند. ما داریم کسانی اسمان مسلمان هستند یا تابع ادیان توحیدی دیگری، اونا معتقد به قیامت و آخرت بودند، در کتاباشون هست، انبیاشون تأکید میکردن، آدم انکار نمی کنند، قبول هم دارند که بعد از مرگ ما حیاتی داریم، زندگی دیگری داریم، اما رفتارشون با اونایی که منکرن چندون فرق نده. نمونه هاشا ما در همین زندگی خودمون دیدیم با تفاوت مراتب. در تاریخ هم که نمونه هاش بیش از اون که ما فکر کنیم ضبط و ثبت. به هر حال اینجاست که بحث اخلاقی مطرح میشه، یعنی باید چه کرد، نه باید فقط معتقد شد. اون بحث اول من که اعتقاد داشته باشی به اینکه آخرتی هست، قیامتی هست. این بحث مربوط به کسانی است که در عمل کوتاهی دارند. اینها رو میخواد هشدار بده، تربیت کنه، وادار کنه که رفتارشون رو عوض کنه، رفتارشون رو طوری قرار بدن که مقتضای همون اعتقادشون هست. با اینا چگونه رفتار؟ شاید بشه گفت در حدود ثلث قرآن در مقام مواجهه با اینجور افرادی که طوری اونا رو رفت تربیت کنه، چیزهایی بهشون رو بیاموزه، یاداوریشون بکنه که اینها رفتارشون رو اصلاح کنن، مؤمن صالح بشن. یعنی اون اعتقاد به خدا و قیامت عملا در زندگیشون ظهور پیدا کنن، پیدا بشه. این عمل عمل کسی است که معتقد به حساب و کتابه. آیاتی که در این زمینه است اگر بررسی کنیم، دستبندی کنیم، دسته های مختلفی داره که شاید هم از عهده بنده بر نیاد، هم برای بحث اخلاقی اون دور دستبندی های علمی و اینها ضرورت که نداره. عمده این است که بعد از این که حالا فرض شده مخاطبش کسی است که میدونه یه زندگی داره در این دنیا، حالا معمولا بین نزدیک 100 ساله، کم زندگی است که بیش از 100 ساله داره، و یه زندگی است که تاریخش معلوم نیست، کی شروع میشه، زندگی است که همه انسان ها زنده میشن و اون دیگه ابدی است، پایانی نداره. قرآن میخواد انسانها را وادار کنن که در این باره بیان نشید ببینید چی مقتضای این اعتقادت. شما برای این زندگی دنیاتون وقتی فکر فردا را میکنید، از امروز یه مقدماتی فراهم میکنید. فردا برای مثلا باران بیاد، یه مقدماتی فراهم. حالا یه خود وسیع‌تر بگیریم، زمستان مرس بشه، یه بخاری تهیه بکنه آدم، یه وسیله گرمایشی، اتاقش مثلا طوری باشه که گرم بمونه، انرژی را بیهوده مصرف نکنه، برخواه یک تهیه برای زمستانش ببینه آدم. همه اوقلای آدم این کار رو میکنه، در صورتی که اونم یه زندگی محدودی است. حالا 3 ماه زمستان، 4 ماه بگید، 6 ماه. خب در این 6 ماه شما مقدمه فراهم میکنید برای اینکه اون 6 ماه راحت باشی. اگه به جای 6 ماه 60 سال بود، 600 سال بود، 6000 سال بود، چیکار باید بکنید؟ نباید هیچ فکری بکنید؟ اون عقلی که به شما میگه برای تابستانتون، زمستان آیندتون فکری کنین، حتی برای فرداتون برنامه‌ریزی کنین، فردا صبح که از خواب پاشن کارامون چجور تنظیم کنن. عقل آدمی ساد میگه از جلوتر آدم از خودش آمده. ما چطور این عقل شما نمیگه که برای یه زندگی که چند هزار سال طول میکشه، چند هزار سال چیه؟ ما نمیتونیم تصور کنیم عمر ابدی یعنی چی، ولی هیچ عددی نمیتونه اون رو مشخص کنه. میلیاردها شما تصور کنید یه عددی بزرگ باشه، باز هم محدوده. عمر نامحدود برای اونجا چه باید کرد؟ عقل آدمیزاد نباید نمیگه یه کاری باید بکنید اونجا، یه فکری کنید. خب ممکنه کسانی که فکر نمی کنند و درست بیشتر همین دلبستگی به دنیا پیدا کردن، میگن خب ما 2 تا زندگی داریم، یه زندگی دنیا، یه زندگی آخرت. فعلا ما زندگی دنیا را غنیمت میشماریم. این نقد از اون نصیحه است. این نقد حالا ما میچسبیم، حالا تا ببینیم بعد چی میشه. خودمونو حالا ناراحت نمی کنیم که فردا چی میشه، 100 سال دیگه چی میشه. فعلا دم غنیمته، فعلا زنده ایم، کیف دنیا رو بکنیم تا بعد ببینیم چی میشه. یه سلسله بحث های قرآنی برای اینجور اشخاصه که میگن ما همین زندگی دنیا رو میپسندیم، فعلا همین را علاقه بشتریم، دنبال اینه، اینا تأمین کنیم. فکر آخرت رو نمی کنن، تغافل می کنن، اصلا نمی زنن فکرش به مغزشون بیاد. اصلا اسم مرگ نحسه، اسم مرگ ببرند ناراحت می شن، اصلا نباید حرفش رو زد، اسمش رو نباید برد، چرا اصلا به اینکه فکر کنیم. زندگی است، داریم زندگی می کنیم، سعی کنیم هرچی میشه بیشتر خوش باشیم، شاد باشیم. بسیاری آیات در مقام این است که شما نمیتونید اون را پشت گوش بیاندازید مگر اینکه عقلتون رو بذارید کنار، بلا تا عقل دارید، فهم دارید، مصلحت خودتون رو میتونید درک کنید، بعد فکر فردا رو بکنید. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی فکر کنه برای فردا چه فکری کرده، چه پیش فرستاده. تأمل کنیم چیکار کردیم، مخصوصا اینکه این دوتا از نظر زمان و از نظر خصوصیات مساوی نیست که بگید خب ما تقسیم میکنیم لذت های دنیا رو ما میبریم، اونجا هم باشه عذاب هاشو میکشیم و تقسیم میکنیم. کسان دیگه هم بگن ما دنیا رو نه نمیخوایم، از دنیا صرف نظر میکنیم، اون یکیشو میپذیریم، یا این کفه ترازو یا اون کفه ترازو. اینجور نیست، این دوتا خیلی فرق داره. من شب گذشته عرض کردیم که بسیاری از بحث های قرآن ناظر به این است که دنیا آخرت دوتا فرق اساسی داره. نمیشه آخرت رو دنیا رو جایگزین آخرت کرد. گیرم همش هم خوش بگذر، هیچ دردسری هم نداشته باشی، مشکلی هم نداشته، ولی دنیا یه خصوصیتی داره که با آخرت قابل مقایسه نیست. این محدود، اون نامحدود. کل دنیا نسبت به آخرت که هیچ، اگه به بخشی از آخرت هم میشد بگن، مثل یک چشم هم زدن میمونه نسبت به یک عمر 100 ساله. یه عمر 100 ساله چقدر طولانی؟ یک چشم هم زدن چقدره؟ نسبت این یه چشم به هم زدن با 100 سال زندگی چه نسبتیه؟ نسبت عمر دنیا به آخرت از این هم کمتر. میشه اون وقت اینو جانشین اون کرد؟ بعد از یه چشم هم زدن من لذت ببرم، بعدش یه عمر 100 سالی درد بکشم. عقل نمیگی؟ اجازه میده؟ پس از نظر زمان، از نظر امتداد با هم قابل مقایسه است. یکی هم از نظر نوع لذت ها. اینجا این لذت هایی که شما میبرید، اگر ببینید لذت آخرت رو با هم مقایسه کنید، خواهید فهمید اصلا نمیشه اسم اینا رو لذت گذاشت. کما این که در بعضی از تعبیرات قرآن یه نکته لطیفی نهفته است که یه وقتی اصلا دنیا رو با آخرت مقایسه میکنید، اسم زندگی دنیا رو نمیشه زندگی گذار. و مل حیات الدنیا انما الحیات الدنیا لعب و له و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. حیوان یعنی حیات، زندگی. اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستن فکر میکنم در زبان عربی عبارتی به این اندازه تأکید، از این بیشتر تأکید وجود داشته باشه. ان ندارن جمله اسمیه با ان، بعد با لام تأکید، لا با ضمیر فصل، با خبر محلا با الف و را، بالاترین تأکیدی که در زبان عربی میشه بیان کرد اینست که در این جمله به کار رفت. میگه این زندگی دنیای شما یه بازیچه ایست، سرگرمی ایست، یکی زندگی نیست. اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. تنها و تنها زندگی آخرت زندگی است. این یه مرگ تدریجی است، این بازیچه ایست. دارید میگنید این یه جور برخوردیست قرآن داره، این که به مردم بفهمونه که نمیشه دنیا رو جانشین آخرت کرد. میگه من اینجا کیف میکنم، اما حالا اونجا هرجوری میخواد میشه. مگه میشه این دوتا با هم مقایسه کرد؟ در این مقام قرآن داره این که بیان بکنه که چقدر فرق است بین زندگی اونها، عبارت های بسیار مختلفی داره. در سوره حدید هست و من اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. دیگه جمله آخرش یادم رفت، شاید بعدش یادم. دیگه بدانید، یعنی شماها جاهلید، غافلید، توجه ندارید. آهای، حواستون جمع میشه. بدونید، اعلمو انما، بدونید مطلب همین است و جز این نیست. انما الحیات الدنیا لعب، زندگی که شما زندگی مینامی مجموعه ایناست. شما فکرش کنید دیگه چیه؟ یکی سرگرمی. امروزها که بازار سرگرمی و الحمدلله خیلی رواج دیگه، بازار بازی‌های اینترنتی و اینها هم دیگه همه را مشغول کرده، پیر و جوان و بچه و بزرگ و مرد و زن و سرگرمی میشه تماشای بازار. که چی؟ حالا چی توش در میاد؟ هیچ. وقتی شروع میکنی چیه، بعدش چی میشه؟ آخری که خستگی است. این یک بخشی از زندگی دنیاست. خیلی کارهای دیگه ما هم که اونا رو جدی میگیریم از همین قبیله ها. مالا من مثال ظاهر بگیه نشون میکنم. گاهی آدم تو فلانش خسته میشه از بیکاری، از یعنی از اینکه داره عمرش میگذره، مثل اینکه ناراحته، موهای یه جوری بگذاره که نفهم، یه جوری خودش مشغول میکنه سرگرمی میشه. می چرا این که سرگرمیه دیگه، اصلا میگن سرگرمیه. حالا برای اینکه مثلا رسمی باشه و عیب نباشه اینا میگن سرگرمی های مفید یا سرگرمی های بی ضرر، ولی به هر حال خودشون هم قبول دارن سرگرم است. این بخش از یعنی هیچ محصولی از این کار، از این گذران عمر در نظر ندارن. همین که نفهمه چجور گذشت، یه جوری مشغول باشه نفهمه چجور عمر گذشت. چی گیرت اومد؟ شکم سیر شد؟ چشمت لذتی برد؟ هوشت لذتی برد؟ سرگرمی. یه بخش دیگه شبیه این هست، اندکی با این تفاوت داره، چون تو این سرگرمی حتما قاعده و ضابطه و اینها لحاظ نیست، عمده اینه که همینجا آدم مشهور بشه وقت بگذره. یه قصد سرگرمی هاییست که یک ضوابطی داره، قواعدی داره، معنی قواعد رو رعایت بکنه. آخرش هم آدم ممکنه یک لذت آنی براش پیش بیاد، اما این لذت وهمی خیالی، یه بازی را یه اصولی براش خواهد میشند، آدم براش بازی میکنه. از بچه های کوچولو با هم میشنن یه جور بازی میکنن، بزرگتر یه خود جوری دیگه، تا بالاخره بازی فوتبال، مسابقات، بازی های دیگه. این که باقیش با این هیاهو و جنجال و سرمایه گذاری ها و درآمد ها و گاهی کشت و کشتار ها و بازی برن تماشا کنن چی کی برنده شد. حالا چی شد؟ مثلا یه توپی اتفاقا یک سانتیمتر این طرف تر رفته، چه غریبی بلند میشه و داد و فریاد، چه اندازه بود پول و جایزه و فلا، اتفاقا یا باد اومده یا اتفاقا حالا رفته تو گل یا بیرون رفته، باخت یا برد. تا رؤسای جمهور سلاطین میان تماشا میکنن یا میشینن دورن این توپه بالاخره میره تو دروازه یا نه. وقلهای عالم ساعتها و مسافرتها از این کشور به اون کشور چقدر پول خرج میکنن، کسانی که عضو هستن، هوادار هستن، مرتب ماهیانه پول میده، اونا دیگه که مثلا مجانی باشه اجازه بگیرن برن تماشا. به هر حال این هم یه بخشی از زندگیه. لهوان و لعبان و زینتون، بهترینش از اینا گذشته اینه که دادم در معمولا در سن جوانی، البته منحصر نیست ولی بیشتر در سن نوجوانی و جوانی، فکر خدا رایی است. میخواد جوری باشه که وضعش مقبول باشه، آراسته باشه، کسان میبینند خوششون میاد، از دیدنش ناراحت نشن خوششون. حالا چی میشه اون وقت؟ حالا یه چیزای دنبالش ممکن است مسائل دیگری باشه، اون سر جای خودش، همه صرف خدا رایی. از اینکه وقتی میاد تو جامعه تو خیابون راه میره خوشتیپ باشه، دیگران ببینن خوششون بیاد، ناراحت نشن، دلشو بخواد تماشاش کنن. حالا تماشا کردن چی میشه اون؟ این تازه چیز خیلی مطلوب و مرغوبش که البته میتونه گاهی غرض و غلایی داشته باشه، اما فراموش نکنیم همه بحث ها، بحث های اخلاقی در دنیا آخرت مال اینه که برای خودش باشی، نه برای یه هدف بالاتری. دوتا همسر مرد و زن برای همدیگه زینت کنن برای آخرتشون مفیده، دستور خداست، اطاعت خود ممکنه به قصد قربت باشه، عبادت هم بزن، اون حساب جدا، اونی که فقط برای خودش بود، یعنی فقط برای خدارایی، چیز دیگری منظور نیست، یا چیز دیگری از صدق همین امور دنیا، نه ثواب آخرت یا رضایت خدا یا اطاعت خدا و پیغمبر. اینا رو باز هم چیزایی که گاهی خود گویندم یادش میره که بحث اخلاقی سر این است که ما دنبال لذت‌های دنیا باشیم فقط برای خودش، نه ابزار باشد برای چیز دیگری، مقدمه باشد برای یه هدف عالی‌تری. ما اصلا جزء همون هدف حساب میشه. اینی که صرفاً برای همین خدارایی باشه، بعضی جوان‌ها هستن شاید یک ساعت دو ساعت میرن تو خیابون تو بازار قدم میذارن، همینطور پرسه میذارن و برمیگردن خسته و کوفته میرن. همین خوشش میومد که مردم ببینن که این خوشتیپ آراسته است. این یه مرحله دیگه از امور دنیاست. اینا قرآن میگه بنده درست نگرده. بعدش و تفاخرون به اینا کن. خب بسیاری از کسایی که میشنن با هم صحبت میکنن، حالا شاید اگر به خانم ها بر نخوره بیشتر در خانم ها اینجوره، من شوهرم چجوره، نمیدونم خانه ما چجوره، پسرم اون کیه، جاریم فلانه، نمیدونم پدرم، از افتخارات خانواده خونه ما نمیدونی چی. ما که بچه بودیم ما خونمون چجور بود، پدرم و نمیدونم کسبش چجور بود، از این چیزهایی که دیگران مایه بگذاری که برادرش چی بوده، پسرش چی بوده، خواهرش چی بوده، نمیدونم کجاست. ما حالا چی؟ هیچی. من کسی هم که برادرم فلانه است، من کسی هم که پدر بزرگم کی بوده، جد سومم کی بوده، من آنم که رستم بود پهلوان. فخر فروشی به هم دیگه سر چیزایی که حاصلی ندارم. حالا خودت چی؟ آخه من همون دختر اونم، پسر اونم. و زینتون و تفاخرون بینکون، اینی ترش که حالا واقعیت داره که من مالم بیشتر از دنیا، و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، وقتی تازه به اینجا رسید مال زیاده یعنی چی؟ یعنی فلان حساب بانکیم چند میلیارد دلار تو اون حساب داره، فلان کارخونه ای چند سهمش باره مدنست، فلان باقی فلان جا داریم چند هکتار چقدر زمین، باغ میوه، درخت های میوه چنین و چنان نمال من. مال شماست یعنی چی؟ یعنی توی قبالش اسم من نوشته. خب حالا از این باغ چی استفاده میکنید شما؟ سالی چند کیلو سیبشان گلابیشان میرمزید؟ اون وقت کارگری هم که صبح میره کار میکنه چند کیلو سیب میره میخره، بولش میده میخوره، چه بسا از اون سیبایی که شما از باغتون میارید شیرینتر و بهتر و خوشترتر هم هست. چی گیره تو میاد؟ ای تو دفتر چم نوشته چقدر بول دارم؟ از اینکه عمری صرف میکنید تا مالم از اون بیشتر باشه، درآمدم باشه، آخرش شما چی دارید از این؟ چی بهره ای از این دارید؟ به اندازه که شکمی پر بشه، بدنی از سرما و گرما حفظ بشه. روایاتی داریم در این مضمون، حالا اگه به وقت فرصت خدا توفیقی داده بود این، حالا از آیاتش بگذاریم، روایاتش هم نمونه هایش بود، که هیچ انسانی در روی زمین بیش از اون چه خورده روزی از این عالم نداشت. هرچی میگه مال من هست چنین و چنان، چقدر ثروت دارم، چقدر ارث پدر و مادر دارم، اموال فلان، چی گیره تو اومد؟ با اونی که ندارد در زندگی چه فرقی دارید با هم؟ چه بسا یه آدم فقیری زندگیش خیلیش لذیذتر هم باشه از اون آدم پولدار. یه مسئله یه شب به نظرم گفتم که یه ثروتمندی تو شهر ما بود، معروف بود ثروتمندترین فرد اون استانه، غذاش نان جو سوخته بود، مبتلا به سرطان بود، اون وقتا هنوز داروی این سرطان اینا کشف نشده، حالا نمیدونم شده یا نه، اما اون وقتا کسانی که مبتلا به سرطان بودن نان و برنج و اینستانه میخوردن، نان جو اونم باید کمال برشتگی و اینه سوخته باشه، این سوخته باشه بخوره، این غذا شد. حالا این ثروت همین گفتم من تو به تو چه؟ کارخونه من چنین افتاد در ایران منصر به فردم، زمینی از تو، ماشین آلاتی و کاری دارن، چی گیره تو میاد؟ اونی که گیره تو میاد همینه که شدی خوردی شکمیت به بعدم نتیجه شون شد که شد. این دوتا رو با هم مقایسه کنید، با یک عمری که غیر از این که ابدیست، هیچ چیز احتیاج به زحمت کشیدن، تقلا کردن نداره. هرچی اراده کنه آدم هست، هر جوری دلش بخواد، نشسته نگاهش میفته به یه درخت میوه میگه کاش به سرم این سیب، درخت سیب شاخش رو میاره پایین، بسم الله لهم فیها ما یشتهون، لهم فیها ما یشاؤون و عندنا مزید، هرچی میخوان هست. چیزایی هم که عقلشون هم نمیرسه، ذهنشون هم نمیاد، ما به اینا هم برای شما برای هم میگه. حالا این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد؟ بگم حالا ما دنیا رو داریم، اونا شما فقیران دارید دنبال آخرت، ما ثروتمندان دنیا رو انتخاب میکنیم، اون آخرت هم میشه برای شما فقرا. اگر آدم عقلش رو به کار بگیره میبینه این دوتا قابل مقایسه نیست. خب اعلمو، به نظرم آیه 20 سوره حدیده، اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. اون وقتا اون زمانهای قدیم اینا یکی از چیزهایی که آرزوهایی که مردم داشتن اینه که اولاد زیاد داشته باشن. هنوز این برنامه های تهدید نسل و این حرفا نبود، دنبال این نبودن که پدر مادر دنبال خوشگذرانی باشن، زحمت بچه داری نکشن. خود این داشتن اولاد زیادی که از افتخاراتشون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، ما چند تا بچه دارم، چند نوه و نتیجه و بیلان داریم، ما بیلی هستیم، افتخار میکنن به اینا. اون وقتا اینجورا بود. حالا ام اولادش که ظاهرن حالا مصداقی نداره، غالبا افتخارم بکنم به اینکه من یکی بچه بیشتر ندارم. و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، حالا مجموع اینا میدونید، میخوام براتون توضیح بدم این حقیقت چیه و یک مثل براتون میگم. ببینید همه این چیزایی که گفتید و خود قرآن فرمود، لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، همه اینا میدونید کل این زندگی چجوره. یه مثل بزنم براتون، خدا مثل میزنه رو ما آدمی زده، از بس اون حقیقت از ذهن ما دور هست، خب با یه مثلی به ما حالی کنیم. که ما این انزلناه من السماء، شما فراموش کنید مسئله را، من یه مثل میزنم، این مثل را درست توجه کنید، از زمان قرآن عرض میکنم. آبی را ببینید که از آسمان نازل میشه، فصل بهار بارانی میاد، فاختلط به نبات الارض، این در زمین تخم بعضی گیاه ها و اینا از سالهای قبل مونده، حالا گیاه خوردنی باشه یا نه علف های، وقتی باران میاد اینا کم کم سبز میشه. زمینی که تا دیروز خوش بود دادم از دیدنش ناراحت میشد، مثلا اونم به شکاف هم خورده بود، حالا بعدم میرسه میبینه سبز و خرم، رنگ دلربا زیبا، آدم با نشاط. فاختلط به نبات الارض، یه چند روزی چند ماهی میگذره، این گیاه بزرگ میشه، یا رو فرض کنید حالا گل میده اینا، و تابستون میاد و هوای گرم و خشک میشه. همین زمینی که چند ماهی پیش خشک بود، چند ماه بعد شد سبز و خرم، رنگ دلپذیر، نشاط آور، فاصبح هشیما تدروه الرياح، همین گیاهای سبز دوباره خشک میشه، زرد میشه، مثل کاه میشه، میخشکه و خرد میشه. وقتی خوش شد گیاه، بادی هم که بیاد، وسایلی هم بیاد، خوش میشه، تیکه تیکه له میشه. فاصبح هشیما، مثل کاهی میمونه که بادها این را این طرف و اون طرف میبرن. تدروه الرياح، کل زندگی آدمیزاد در دنیا مثل این میمونه، یه فصلی آبی میاد و زمینی سبز میشه و زمین کم کم به پژمردگی میره، گیاهان و کم کم خوش میشه و مثل کاه میشه و بعدم میاد این کاه ها رو پخش میکنه. یه سری به مزارها بزنید، قبرستان ها، خیلی از این قبرستان ها یه بود باغستان زیبایی بود، زمین سبز و خرمی بود. یه وقت جوانهای بسیار زیبا و خوشتیب خوشندان، کم کم این جوانها پیر شدن، بعد کم کم مریض شدن، بعدم از دنیا رفتن، بعدم خاک شدن، بعدم میاد خاک ها رو پخش میکنه، انگار نه انگار کسی بود و زندگی بود. فاصبح هشیمن تدرو و ریا، این دنیاست. اینم مثلش درسته که بخواد کنشو بفهمید، حقیقتش نمیتونید بیابید، با این مثل بهتر به ذهنتون میشینه که وضعیت کل این زندگی چجوری؟ آخرت چی؟ آخرت دو سرا داره. اینجا قاطی پاتیه، آدم خوب و بد و پیر و جوان و اینا در کنار هم زندگی میکنه. اینجور نیست که خوبان توی محله باشن، گناهکارا توی محله دیگری. نه، با هم دارن زندگی میکنن، قاطی هستن. اما آخرت دو تا خونه جداست. یک خانه ای پر از نعمت که هیچ کم نداره، هر چه دلتون بخواد، هر چه به ذهنتون خطور کنه، و تمام هم نمیشه. شما بگید دلتون بخواد هر روزی یه رنگی باشی، باشی هر وقت هر چه دلتون خواست. و فی الاخرته این یک خانه است، یک خانه هم پر از عذاب. چه عذابی؟ اون حالا وصف اون عذاب خودش یک کتاب میاد، کما اینکه وصف نعمتهای بهشتیش کتاب ها میاد. دو تا خونه است، یکی پر از نعمت، یکی پر از عذاب. تا سرنوشت شما کدام یک باشه؟ و فی الاخرت عذاب شدید در یک خانه، و مغفرت من الله و رضوان. اون جمله که یادم رفته بود این بود: و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. این زرق و برق‌های دنیا شما را غافل میکنه، فریبتون میده از اون لذت‌های ابدی که اونجا باید بهش برسید. اونها را برای شما فراهم کرده، هر چه دلتون بخواد، تا هر جا فکر کنید. جنت العرض و السماوات و الارض. این چند ساعتی که همیشه به سرگرمی بگذرونید، یا به بازی بگذرونید، یا به همدیگه فخر فروشی کنید بی حاصل، اینا شما رو باز میداره از اون، فریبتون میده. حواستون جمع. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. این غرور نه اون معنایی است که ما در فارسی میگیم فلانی به غرورش برخورد. این غرور یعنی فریب دادن، یعنی گلزنک. متاع الغرور یعنی گلزنک. این زندگی دنیا که از لعب و لهو و لعب شروع میشه و تا تکاثر در اموال و اولاد ختم میشه، مجموع اینها یک گولزنک است که شما را از هدف باز میداره. مگر اینکه از همین اسباب برای اونجا و برای خدا ازش بهره بگیر، و هر لحظه ایش میتونه ارزش بی‌نهایت داشته. شما فرض کنید مثلا حالا دو رکعت نماز خوندید، یا نه یه دستی سر یتیمی کشیدی، چقدر مقونه داری؟ یه بچه یتیمی رو دست یادم سرش بکشید، لبخندی بهش بزنید. این لبخندی که شما به این یتیم میزنید، فرض کنید حالا من یه چیز ساده، یه دونه سیب میشه. این سیب تمام شدنی نیست. شما یه لحظه دست کشیدی توی سر یتیم، جوابش هم اینه که این شد در اون عالم یه سیب، اما سیبیست که تموم نمیشه، ابدیست عمرش. و چقدر آدم میتونه توی این عمر 100 سالش از هر لحظه ایش سیبها، هورال اینها بیافریند که عمرشون ابدیست و تمام نشدنیست، و از همه اونها در اون عالم میتونه استفاده کنه. اینجور نیست که فرض کنید امروز اگر اینجا یک استفاده حیوانی آدم کرد، بعدش هم باید از خستگی باید بخوابه. بعدش هم اگر روزی هزارها شما هم از اون امثالش استفاده کنید، خسته نمیشید. لا یمسهم فیها نصب ولا لغو. خستگی اصلا معنی نداره. زحمت وجود نداره. بستگی داره که همتتون چقدر باشه، چقدر دلتون بخواد. لهم فیها ما یشاؤون ولدینا مزید. حالا ببین میارزه آدم نافرمانی خدا بکنه برای این لهو و لعب، برای اینکه به اون ناز فخر بفروشه، من چیم خونم فلانه، فرشم از فرش تو بهتره، میارزه ببین؟ این گول زرک نیست؟ ممل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اسباب فریب دادن و گول زدن است. خدا انشاءالله دلهای همه ما را به نور معرفتش هدایت بفرماید.